السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. ولا أئمة الأتيبين الأطهرين المنتجبين، سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن العسكري، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. إن شاء الله که عزاداری های هممون مورد رضایت آقا ابا عبدالله قرار گرفته باشه. ما امیدواریم که خداوند عاقبت همه ما رو ختم به شهادت در آغوش مولامون مقتدامون حجت ابن الحسن قرار بده، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. تبریک و تسلیت عرض میکنم شهادت یکی از فرماندهان بزرگ محور مقاومت، کسی که عمر خودش رو در مسیر اقتدار اسلام گذاشت و حدود 60 نفر از عزیزانش رو در این مسیر تقدیم کرد و عاقبت هم خودش ختم به شهادت شد، این شهید عزیزمون اسماعیل هنیه. انشاءالله خداوند ایشون رو هم با سید و سالار شهیدان محشور کنه. صلوات سوم رو بلندتر ختم بفرمایید. بحثی که محضر شما سروران بزرگوار بودیم، ریزش ها و رویش ها بود. عرض کردیم اون چیزی که دغدغه همه ما هست و وقتی در رابطه با اون فکر میکنیم متوجه میشیم مهمترین دغدغمون هست این استش که آیا خوش عاقبت از این دنیا خواهیم رفت یا خدای نکرده بعد عاقبت. این رو بهش میگن ریزش ها یا رویش ها. کسانی بودند در طول تاریخ در دوران معصومین چقدر زحمت کشیدند، چقدر هزینه دادند، جانباز شدند، اما عاقبتشون ختم به خیر نشد. و چقدر افراد بودند که زندگی هاشون زندگی های عجیبی نبود اما عاقبت به خیر از این دنیا رفتند. داشتیم با هم گفتگو می کردیم که مهمترین اون عوامل چیه که می تونه یک انسان رو از بهترین جای بهشت در رکاب معصومین برداره، بیاد او رو در اعماق جهنم تحویل بده. دیشب یکی از اونها رو عرض کردیم و اون جهل بود. عرض کردیم اون چیزی که باعث شد بسیاری از افراد که در طول تاریخ انسانهای مؤمنی بودند، اهل نماز و روزه و حج بودند، عاملی که باعث شد اونها در مقابل امام معصوم قرار بگیرند جهل بود. دومین موردی که انشالله امشب خدمت شما هستیم غفلت. خداوند در قرآن خطاب به افراد غافل می‌فرماید اونها حیوانند بلکه بدتر از حیوان. لهم قلوب لا یفقهون بها، لهم آذان لا یسمعون بها، لهم اعین لا یبصرون بها، اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. کسانی که قلب دارند اما تفقه ندارند، کسانی که گوش دارند اما نمیشنوند، کسانی که چشم دارند اما بصیرت ندارند، اولئک کالانعام بل هم اضل، اونها مثل چهارپایند بلکه بدتر از چهارپا. چرا؟ اولئک هم الغافلون، اونها اهل غفلتند. مهمترین بیماری و خطری که هر انسان رو تهدید میکنه خطر غفلت. شما بزرگواران سوار بر ماشین شدید، به عنوان راننده توی رانندگی اون چیزی که سم مهلک هست غفلته. یک لحظه انسان حواسش پرت بشه، جون خودش و خانوادش در خطر میفته. یک لحظه غفلت بکنه مسیر رو گم میکنه. یک لحظه غفلت بکنه داخل دره پرت خواهد شد. غفلت توی زندگی یک انسان اینقدر خطرناکه. کسی که در مسیر تعالی داره با سرعت حرکت میکنه، لغزشگاه ها و پرتگاه های زیادی او رو تهدید میکنه. این شخص اگر غفلت بکنه کارش تمامه، داخل دره سقوط خواهد کرد. چقدر افراد بودند در طول تاریخ، اینها آدمای خوبی بودند، اما یک لحظه غفلت کردند، یک لحظه حواسشون پرت شد، میبینید کارشون توی زندگی به ناکجا آباد افتاد. حواس پرت نباید بشه. یه شخصی هست در تاریخ اسلام، شخصیت بسیار درخشانیه. این شخص نوجوان بود، با عموش آمدند پیش امیرالمؤمنین. حضرت به عموی او فرمود خب این بچه برادرت چه کار میکنه؟ گفت آقا شعر حفظ میکنه. آقا فرمودند خب قرآن رو هم حفظ کنه. چون امیرالمؤمنین فرموده بودند رفت حافظ کل قرآن شد. این شخص شاعر بود، شاعر توانمندی بود. موقعی که امیرالمؤمنین به شهادت رسیدند یک شعر عالی در فضیلت امیرالمؤمنین گفت. موقعی که ابا عبدالله به شهادت رسیدند یک شعر بی‌نظیر در فضیلت امام حسین و در لعن دشمنان ابا عبدالله گفت. اوج درخشش این شاعر توانمند در دوران امام سجاد اتفاق افتاد. موقعی که هشام ابن عبدالملک آمد طواف خونه خدا را انجام بده، رفت کنار حجرالاسود، اینقدر جمعیت زیاد بود نتونست نزدیک بشه. آمد بالای یه چارپایی نشست، خدم و حشم دورش. یه دفعه دید یک آقایی وارد شد، تمام زائرین را باز کردند. این رو کرد به اطرافیان گفت ای کیه؟ همه افرادی که نشسته بودند و ایستاده بودند میدونستن این امام سجاده، اما جرأت نکردند. این شاعر توانمند، این شاعر اهل بیت بلند شد گفت اما من میشناسم این آقا کیه. یه شعری در فضیلت امام سجاد و این خاندان گفت که هشام ابن عبدالملک تا آخر عمر این شاعر رو به بیابون تبعید کرد. اینقدر این شعر فوق‌العاده بود. امام سجاد علیه السلام یک کیسه پول براش فرستادند، پول رو برگردوند، گفت آقا من برای پول شعر نگفتم، من شما خاندان رو دوست دارم، من به شما علاقه‌مندم. امام مجددن پول رو براش فرستادن، گفتن بگیر نیازت میشه. خب این شاعر اهل بیت اسمش چیه؟ و نکته مهمتر، این شاعر اهل بیت که شخصیت شجاع و درخشانی داره، این شخص در کربلا کجا بود؟ ایشون اسمش فرزدق هست. فرزدق داشت می آمد حج انجام بده، ورودی مکه، امام حسین رو دید که امام دارن خارج می شند. به آقا گفت آقا کجا دارید میرید؟ حضرت فرمودن دارم میرم کوفه. گفت آقا من از کوفه میام، کوفیا وفا ندارند، به پدرتون وفا نکردند، به برادرتونم وفا نکردند، به شما هم وفا نخواهند کرد. آقا قلوب اونها با شما هست، اما سیوف و شمشیراشون با بنی امیه. آقا کوفه نرید. حضرت فرمودند فرزدق اونها من رو دعوت کردند، من مجبورم به اون سمت برم، چون اگر امام نمی رفتن توی مکه امام رو به شهادت می رسوندن. بعد امام به فرزدق فرمودن فرزدق تو کجا میری؟ گفت آقا من با عجله آمدم که بتونم به طواف برسم. خدافزی کرد رفت. فرزدق کجا داری میری؟ وقتی امامت پشت به کعبه کرده تو داری میری طواف انجام بدی؟ مگر یکی از آداب زیارت این نیست که زائر در حرم معصومین رو به امام معصوم بایسته و پشت به قبله؟ شاید 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 به واسطه این بود که عاشورایان و کربلایان و حسینیان همه پشت به قبله کردند و رو به امام. وقتی حسین حجش رو نیمه تمام گذاشته و داره میره سمت کوفه و کربلا، اینی که تو بری حج انجام بدی یعنی چی؟ این امام تو بود، او یه کعبه قداست پیدا میکنه به احترام امام معصوم. فرزدق تو آدم خوبی هستی، اما شخصیت با بصیرتی نیستی، تو اهل غفلت بودی، تو امامت رو توی سخت‌ترین شرایط تنها گذاشتی، البته کار خوبی انجام دادی، اما مگر قراره انسانهای غافل و بی بصیرت همیشه کار بد انجام بدند؟ گاهی وقتا میشه ما یک کار خوب انجام میدیم، به واسطه همون کار خوب جهنمی میشیم. چرا؟ چون کار خوبتر و مهمتر رو ترک کردیم. وقتی حسین ابن علی رفت کربلا و ما کربلا نبودیم، دیگه فرقی نمی کنه، میخواد توی نماز جماعت ظهر عاشورا در کوفه باشیم یا رفته باشیم دنبال میگساری، همین که دیگه کنار حسین نبودی کفایت میکنه. کسانی که حسین ابن علی رو تنها گذاشتند مگر الزاماً آدمای مشروب خوری بودند؟ مگر انسانهای قماربازی بودند؟ مگر سگباز بودند؟ مگر آدمایی بودند که اهل ربا و نزول بودند؟ الزاماً اینجوری نبودند. اینا اتفاقا خیلی هاشون اهل نماز شب بودند. غفلت یعنی این که تو اولویتت رو تشخیص ندی. امت اسلام همیشه از رعایت نکردن اولویت ها سیلی خورده. ما هر وقت غفلت کردیم سیلی خوردیم. امیرالمؤمنین میفرمایند من نام لم ینم ان، اگر شما توی سنگر خوابت ببره دشمن خوابش نبرده، او ضربش رو میزنه. شما نگاه بکنید امت اسلام غفلت بکنه ضربه میخوره. نمونش همین جامای جهانی و المپیکه. من نمیگم جام جهانی رو دنبال نکنید، من نمیگم المپیک رو نگاه نکنیم، عرض من این هست مواظب باشیم حواس ما پرت بشه دشمن حواسش پرت نشده. المپیک 1948 رژیم قاسب صهیونیستی اعلام موجودیت کرد. جام جهانی 1982 روز دوم جام جهانی رژیم قاسب صهیونیستی بیروت رو محاصره کرد. تو همین 20 سال جام جهانی 2006 جنگ 33 روزه، جام جهانی 2010 حمله رژیم قاسب صهیونیستی به کاروان آزادی، جام جهانی 2014 حمله داعش به عراق، و اینم المپیک 2024. در یک روز مثل امروز رژیم قاسب صهیونیستی 3 از رهبران بزرگ جبهه مقاومت رو، یکی در لبنان، یکی در عراق، یکی در ایران، اینها رو ناجوان مردانه به شهادت رسوند. فکر میکنیم اینها همه تصادفیه؟ نه بزرگواران، ما حواسمون پرت بشه دشمن حواسش پرت نشده، ما دشمن رو دست کم گرفتیم. حواس جمع باشه، حواس پرت بشه تمومه، سیلی میخوریم. استاندار خوزستان آمد توی مجلس، رو کرد به طرفدارای بنی صدر، گفت عراق آرایش جنگی گرفته، آمده نیروی پیاده جای مرز پیاده کرده، تانک آورده، این که معلومه میخواد به ما حمله کنه. طرفدارای بنی صدر توی مجلس استاندار خوزستان رو او کردند، گفتن مگر میشه، مگر دنیا اجازه میده که یک کشور به یک کشور دیگه حمله کنه؟ مثل آب خوردن حمله کرد. مگر شبیه همین جمله رو چند سال پیش یکی از مقامات توی کشور ما نگفت؟ یکی آمد به ایشون گفت آقا اینجوری که میگن ترامپ داره رئیس جمهور آمریکا میشه، اگر ترامپ رئیس جمهور آمریکا شد و از برجام خارج شد چه کار میکنید؟ گفت مگر دنیا اجازه میده که ایشون از برجام خارج بشه؟ ایشون اگر خارج بشه آمریکا در دنیا بی آبرو خواهد شد. مثل آب خوردن خارج شد. ببینید بزرگواران، هر وقت ما نسبت به دشمنمون غفلت کردیم، نسبت به دشمنمون حواسمون پرت شد، سیلی محکمی خواهیم خورد. تو تاریخ زیاد این اتفاق افتاده. دشمن تخصصش این هست که حواس ما رو پرت کنه، تخصصش این هست. میاد یه چیزی رو بزرگ میکنه تا بتونه کارهای دیگه‌اش رو انجام بده. یادم نیست کدوم سال بود، به نظرم سال 94 بود، 95 بود، دقیق یادم نمیاد. توفیق شده بود دهه اول محرم همین حرم مطهر حضرت سید علاءالدین حسین منبر میرفتم. شب عاشورا یا شب تاسوعا بود، من یه جمله‌ای گفتم، نمیدونستم داره پخش زنده میشه، اگه میدونستم نمیگفتم، چون بچه های حزب اللهی ناراحت شده بودند، حقم داشتن. بازی ایران و کره جنوبی بود روز تاسوعا، یه گروهی کفن پوشیده بودند رفته بودند توی خیابون که مگه ما مردیم بذاریم شب تاسوعا یا روز تاسوعا بازی ایران با کره جنوبی برگزار بشه؟ من اونجا روی منبرم عرض کردم من تأسف می‌خورم برای برخی از عزیزان مذهبی که اینقدر راحت دشمن فریبشون میده. آمدن برای یک بازی که هیچ اهمیتی نداره، که تاسوعا باشه، عاشورا باشه، توی عید باشه، آمدن کفن پوشیدن و توی خیابون آمدن. اما الان یک سندی داره تصویب میشه که استحاله رو میخواد شیعه رو استحاله بکنه، اما اینا هیچ صدایی ازشون در نمیاد. منظور من اون سند بیستی بود. سند بیستی همون روزا داشت تصویب میشد توی خود کره جنوبی. اون موقع بچه های دغدغه‌مند و غیرتمند ما به جایی که برن روی سند بیستی باستند و به واسطه او کفن بپوشند که میخواست شیعه و اسلام رو استحاله بکنه، آمده بودن ایستاده بودن کفن پوشیده بودن که بازی ایران و کره جنوبی برگزار نشه. اسمی اگر غفلت نیست پس چیه؟ اگر تحقیق کنید، من آدمی نیستم که خیلی توهم توطئه و از این چیزا داشته باشم، اما اگر بگردید میبینید که دست دشمن توی برخی از اقدامات ما نشون داده میشه. یه دفعه ما بلنشیم توی مصلای نماز جمعه تهران، یک دفعه یک نفر شعار بده مثلا مرگ بر مثلا کسی که وزیر امور خارجه بوده، اصلا وزیر امور خارجه اون روز نماز جمعه نیامده بوده، چه معنی داره اونجا بهش مرگ میگفتید؟ بعد که میری تحقیق میکنی تحقیق میکنی میبینی اولین شعار رو یه ضد انقلاب داده. یعنی غفلت یعنی چی؟ یعنی بچه حزب اللهی ما، دغدغه‌مند ما کاری رو انجام میده که دشمن هدفشون بود، دشمن میخواست یه اتفاق بیفته. بارها یه اتفاق افتاده، بارها شده که ما حواسمون پرت شده به یک چیز خوب، اما دشمن سیلیش رو زدش. موقعی که امام رو دستگیر کردند، بازار تهران تعطیل شد. شاه هم از ترس مجبور شد امام رو آزاد کنه. بار دوم که ساواک امام رو دستگیر کرد، بازار تهران تعطیل نشد و شاه هم بلافاصله امام رو تبعید کرد. چرا بازار تهران تعطیل نشد؟ چون ساواک بزرگای بازار رو صدا زد، گفت اگر بازار رو فردا باز بذارید، میخوایم بیایم قرعه کشی بکنیم، از بین شما چند نفر رو بفرستیم کربلا. به عشق کربلا در مقابل دین واستادیم. دشمن اینجوریه، دشمن پیچیدگی عجیبی داره. دشمن میاد با یک اقدام خوب ما رو از خوبترها غافل میکنه. برای همین استش که گفتار نیک و پندار نیک و کردار نیک شعار قشنگیه. خوبه یه نفر این شعار رو داشته باشه، خیلی شعار قشنگی است. اما اسلام شعارش از این بالاتره. اسلام میگه ما گفتار نیک نداریم، ما گفتار نیکتر داریم. یقول اللتی هی احسن، حسن نیمده، احسن آمده. پندارت نیک نباید باشه، نیکتر باید باشه. سبغت الله و من احسن و من الله سبغه. پندارت باید نیکترین باشه، کردارت باید نیکترین باشه، احسن و عملا. شما نگاه بکنید، اسلام بحثش این استش که آقا بین انسان و حیوان تفاوت در این استش که حیوان بین کار خوب و بد کار خوب انجام میده، اما انسان بین خوب و خوبتر خوبتر رو انتخاب میکنه، بین بد و بدتر بد رو انتخاب میکنه. این انسانه. انسان اهل غفلت نیست. غفلت داشته باشه میشه چهارپا. بزرگواران، زیاد تا حالا افرادی در طول تاریخ حواسشون پرت شده، اولویت ها رو درست تشخیص ندادند و یک عمر حسرت روی پیشونی اونها نقش بسته. یه داستانی میخوام براتون عرض بکنم، خشکتون میزنه، مبهوت خواهید شد که چی شد؟ یعنی چی؟ من میخوام در رابطه با یک شخصیتی صحبت بکنم که در طول تاریخ هرچه در رابطه با شجاعان داستان خوندید اون رو میذارید کنار، و اون شخصیتی هست به نام ترماه. موقعی که توی جنگ صفین مکاتباتی بین معاویه و امیر المؤمنین داشت انجام می شد، معاویه یه نامه تندی به حضرت نوشت، حضرت هم یه جواب تندتری به معاویه دادند. چند تا از یارانشون رو صدا زدند، نامه رو خوندند، فرمودند کی حاضره این نامه رو ببره پیش معاویه. یه شخصی بلند شد به نام ترماه، گفت من این نامه رو میبرم. حضرت فرمودند ترماه این نامه خیلی تنده، ممکنه بری معاویه سر از تن جدا کنه. ترماه عرضه داشت آقا من آرزوم شهادته. ببینید جملهش راحته، ما الان داریم میریم خیابون اون طرف یه کاری برای اسلام انجام بدیم، بگن احتمالا میری بر نمیگردی، بگه تمومه، من آرزوم شهادته. ترماه سوار بر مرکب میشه، نامه رو از امیرالمؤمنین میگیره. حضرت میفرمان ترماه آبروی علی دست توئه. میگه آقا مطمئن باشید. میره میرسه به خیمه معاویه، غلام معاویه میاد میگه نامه علی رو بده. ترماه میگه علی گفته نامه باید به دست معاویه برسه. به معاویه میگن، معاویه میگه بگی بیا تو. میره داخل با کفش میره رو فرشا. معاویه میخواد ترماه رو تحقیر کنه، میگه علی به شما یاد نداده که وقتی یه جایی میرید کفشاتون رو دریارید؟ ترماه میگه خدا به ما یاد داده که فخلا علیک انک بالوادی المقدس طوا، من وادی مقدسی نمیبینم بخوام کفشام رو دریارم. داره جلوی یه نفر که امروز ما مثلا بهش میگیم ابرقدرت ایستاده، اینجور داره جواب میده. الان معاویه قطعه قطعش میکنه، معاویه بهش میگه تو نمیترسی اینجور جواب میدی؟ میگه چی بهتر از این که توسط بدترین فرد در مسیر بهترین فرد من به شهادت برسم. معاویه رو میکنه به جلاد، میگه سر از تنش جدا کن. عمرو عاص به معاویه میگه آروم آروم، زشت برای ما که یک نامه رسون رو بکشیم، اینا بیابونی هن، یکم پول بریز جلوش ببین چجوری تعظیم میکنه. کیسه های سکه های طلا رو بر میدارند میندازن جلوی ترماه. ترماه یه نگاهی به معاویه میکنه، میگه معاویه علی رو کم قیمت گذاری کردی، اگر تمام عالم رو بدی ناخون علی هم نمیشه. معاویه نامه رو از ترماه میگیره، باز میکنه، میخونه، خیلی عصبانی میشه، به کاتب میگه بنویس بنویس علی یاران من مثل ستارگانی هستند که بر سر تو فرود خواهند آمد و اثری از تو باقی نخواهند گذاشت. نامه رو میگیره پرت میکنه جلو ترماه. ترماه همینجور که ایستاده میگه لازم نیست علی پاسخ بده، خودم پاسخ میدم. علی مثل خورشیدی هست که وقتی در آسمان پدیدار شد اثری از ستاره باقی نمیمونه، بدون اینکه تعظیم کنه میره بیرون. شما شجاع‌تر از ترماه چند تا حالا دیدید؟ این شخصیت ولایت مدار، این شخصیت شجاع، این شخصیت بصیر هست. حالا یه سوال، ترماه در کربلا کجا بود؟ او که اهل کوفه بوده. اتفاقا ترماه در کربلا در سپاه حسین ابن علی بود. خیالتون راحت بشه، فکر کردید میخوام بگم او شمشیر کشیده؟ نه، اما یه کار دیگه انجام میده، میاد پیش امام حسین میگه آقا اینجور که من میبینم این جنگ تمام یاران شما رو خواهد کشت و سر از تن همه هم جدا خواهد شد و منم هم آرزوم همینه. آرزوم اینه که بعد از عمری جهاد شهید بشم. آقا من از کوفه که می آمدم بیرون به خانوادم نگفتم، تو خونمونم آذوقه نیست، شما به من اجازه میدید من برم کوفه به خانوادم خبر بدم، آذوقه بخرم بیام. آخه اونا اثری از من نمیمونه، من کشته میشم، احتمالا همه حیوانا من رو میخورن، نمیدونن من چی شدم، من برم یه خبر بدم و یه آذوقه بخرم بیام. امام میفرمایند تره ماه برو ولی دیر نکنی. تره ماه میره، 11 محرم برمیگرده. تره ماه کجا رفتی؟ حالا که حسین رو پیدا کردی دیگه تنهاش نگذار. خانواده مهم بود اما نه مهمتر از خانواده حسین. آذوقه برای خانواده مهم بود اما نه مهمتر از حسین. تو چه کار کردی؟ ببینید بزرگواران، این میشه غفلت، این میشه حواس پرت شدن. یک لحظه حواس انسان پرت میشه، یک عمر مجاهدت، یک عمر شجاعت، یک عمر شهامتش رو نقش بر آب میکنه. بله انشاءالله او توی بهشت جای خوبی هم داره، اما دیگه شهید دشت کربلا نیست، اما دیگه کسی نیست که امام زمان در زیارت ناحیه مقدسه بهش سلام بکنند. بزرگواران، اون چیزی که برای ما از آب خوردن مهمتره، از این اکسیژنی که استفاده میکنیم و از این هوا برای ما مهمتر هست، اون بصیرته. بصیرت نداشته باشیم خدای نکرده تو سختترین شرایط یا در مقابل امام معصوم وامیستیم یا امام معصوم رو تنها میگذاریم. امروز برای امت ما بصیرت از همه چیز مهمتره. بصیرت یعنی این که بدونیم کسانی که مسلم ابن عقیل رو تنها گذاشتند، بالاتفاق حسین ابن علی رو تنها گذاشتند. بصیرت این هست که بدونیم اگر نائب حسین رو یاری کردیم، اون موقع میتونیم حسین ابن علی رو یاری کنیم. بصیرت این هستش، بصیرت این هستش که ببینیم امروز علم دست چیه. بصیرت این هستش که ببینیم همیشه تاریخ دشمنان ما و دشمنان خدا دوست داشتن سر به تن کی نباشه. فرعون دوست داشت سر به تن موسی نباشه، نمرود دوست داشت سر به تن ابراهیم نباشه، ابو سفیان و ابو جهل و ابو لهب دوست داشتن سر به تن پیامبر نباشه، معاویه دوست داشت سر به تن علی نباشه، یزید دوست داشت سر به تن حسین نباشه، هارون الرشید دوست داشت سر به تن موسی بن جعفر نباشه، مأمون دوست داشت سر به تن علی ابن موسی رضا نباشه. امروز دشمنان امام زمان یعنی آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی دوست دارن سر به تن کی نباشه؟ دوست دارن سر به تن ولی فقیه نباشه، دوست دارن سر به تن نائب امام عصر نباشه. از این علم و از این راهنما و از این نشانه برای ما واضح‌تر، از این واضح‌تر مگر تو تاریخ داشتیم؟ بزرگواران این میشه بصیرت. امروز همه ملت ما الحمدلله بصیرت دارند، روز به روز باید بصیرتشون تقویت بشه. بصیرت فوق‌العاده مهمه، اینقدر مهمه که وقتی امام صادق علیه السلام میخوان عموشون قمر بنی هاشم رو به تصویر بکشند، میفرمایند رحمن الله عمی العباس، خدا رحمت کنه عموی ما عباس رو. چرا؟ او یه ویژگی داشت، نافذ البصیره، چه بصیرتی داشت، چه بصیرتی داشت. هر کار کردند او رو از حسین جدا کنند، نتونستند. او و مادرش عجیب بصیرتی داشتند. موقعی که کاروان اسرا برگشتند مدینه، حضرت زینب داخل خونه وقایع کربلا رو میگفتن و خانوم ها اشک میریختند. آمدند به حضرت زینب گفتند یه خانمی بیرون ایستاده خیلی داره گریه میکنه. بهش میگیم بیا داخل. میگه این خونه خونه خانوم ها هست، من کنیز این خاندان هستم. تا حضرت زینب این جمله رو میشنوند متوجه میشند این ادب فقط ادب مادرشون ام البنینه. از خونه میان بیرون، خودشون رو در آغوش مادرشون ام البنین میندازند. اولین سوالی که حضرت ام البنین میپرسند اون هست خانم بگو ببینم آیا از عباس هم راضی هستی یا نه؟ عباس، 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 دنیا دیگه چنین برادری به خودش نمیبینه. اما شاید زبان حال حضرت زینب اینطور باشه که مادرم دنیا دیگه چنین برادری به خودش نمیبینه، اما یک جا هم از عباس گله دارم. اون آخر حسین رو برادر خطاب کرد اما هیچ وقت من رو خواهر صدا نزد. کجا صدا زد برادر؟ اون هنگامی که از شریعه فرات آمده تمام امیدش اینه، این مشک رو میخواد به این خیمه ها برسونه، حالا دست راست نداره، دست چپ نداره، اما مشک هنوز سالمه. تمام بدنش رو حائل کرده که تیر به مشک نخوره، همه تیرها داره به صورت عباس میخوره. یه جا بود دیدن دیگه عباس سرش رو بلند کرد، اونجایی بود که تیر به مشک آب خورده بود. حالا عباس دستی نداره، میخواد تیر از چشم رو بکشه بیرون. یه نانجیبی آمد با عمود آهن بر فرق عباس زد. دیگه نمیگم کسی که دست نداره چجوری از روی اسب با صورت به زمین میاد، همینقدر بگم صدا داد اخا ادرک اخا، برادر برادرت رو در یا بیاییم همه خدمت آقامون ابا عبدالله و یارانش سلام عرض بکنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنائج، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لذيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن وعلى أولاده وعلى أصحابه. یه بار دیگه به نیابت از همه شهدا السلام علی الحسین.